تخریب کوره در هوای باز برای جلوگیری از مصرف سوخت بود. یک برج به ارتفاع 4 فوت ساخته شده از آجر مشبک که بر بالای یک آهن شکافدار قرار گرفته بود. دوشیزه فاولر این طرح را سالها پیش در مجله باغبانی دیده بود و آن را در انتهای باغ ساخته بود. این با روح پاکیزه‌اش سازگار بود. برای اینکه دیگر پشته زباله را نمی‌دید و خاکستر باقی مانده نیز برای باغبانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. آنها تمام بعد از ظهر را صرف جمع‌آوری لباس‌های نمودند که خاطرات خوبی را برایشان زنده می‌کرد. لباس‌های زیری که ماری روی آنها علامت می‌گذاشت و دستبندی جوراب‌ها و کراوات‌های پرزرق و برق. چمدان دومی نیاز بود و بعد از آن یک کارتون کوچک و در اواخر روز بعد بود که چیپه و حمال محلی آنها را با عرابه بردند. خوشبختانه کشیش پسر یک دوست را می شناخت که حدود 5 پا و 8.5 اینچ قد داشت که کاملا برای پذیرش در نیروی هوایی مناسب بود و پسر باغبان خود را با چرخ دستی فرستاد تا این وسایل را تحویل بگیرد. کلاه در اتاق خواب دوشیزه فاولر آویزان شده بود، کمربند در اتاق دوشیزه پست گیت. برای اینکه همانطور که دوشیزه فاولر گفته بود، آنها علاقه نداشتند تا در مراسم صرف چای در این مورد صحبت کنند. دوشیزه فاولر گفت: در مورد مرتب کردن اونا، من مابقی رو به تو واگذار میکنم ماری. من نمیتونم باغ رو بالا پایین برم. بهتر سبد بزرگ لباسها رو برداری و از نلی هم بخوایی که به کمکت بیاد. ماری گفت: دوست دارم چرخ دستی رو بردارم و خودم این کار رو انجام بدم. و برای اولین بار در زندگیش دهانش را نبست. ماری قدیمی ترین بارانیش را پوشید و کلاه باغبانیش را بر سر گذاشت و گالش‌هایش را پا کرد. به نظر می رسید که بارندگی در پیش بود. آتش روشن کنها را در آشپزخانه جمع کرد. 1.5 سطل از زغال و 1 دسته خاشاک. اینها چیزهایی بود که او با چرخ دستی از مسیرهای خزبسته به بوتزار پر از درختان قار، جایی که کوره زیر 3 درخت بلوط قرار داشت، برد. از حصار سیمی بالا رفت و به زمین کشیش منطقه که در آن پشت بود وارد شد و از کومه مستأجرش 2 بغل پر علف خشک برداشت و آنها را روی هیزم ها ریخت. بعد مرحله به مرحله، در حالی که هر بار از مقابل صورت سفید دوشیزه فاولر که از پشت پنجره اتاق او را می‌نگریست رد می‌شد، آنها را به کوره که با سبد لباس‌های روی چرخ دستی محاصره شده بود آورد. سبدهایی که علاوه بر لباس، کتابهای ماریات، لورت، استیونسون، بارونز اورکزی، گارویس، کتابهای درسی و نقشه‌ها، تعداد زیادی مجله که موتورسیکلت‌ها، ماشین‌های سواری و کاتالوگ‌های مسابقات المپیک را نیز در خود داشت. باقی مانده ناوگان کشتی‌های دریایی از کرجی‌های 7 سانتی گرفته تا کرجی‌های 3 گوش کوچک، 1 روپوش مدرسه ابتدایی، چوب‌های بازی از 3 شلینگ و 6 پنسی تا 24 شلینگی، توپ‌های کریکت و تنیس، قطارهای بخار و ساعتی متلاشی شده با ریل‌های پرپیچ و تابشان، 1 مدل حلبی کوچک قرمز و مشکی زیردریایی، 1 گرامافون خاموش و صفحه‌های خشدار، چوب‌های گلفی که همانند عصاهای پیاده‌روی می‌بایست از وسط توسط زانو شکسته شده باشند و 1 نیزه چوبی، عکس‌های مسابقات کریکت و فوتبال مدارس خصوصی و عمومی و حضورش در رژه مدرسه، دوربین عکاسی و حلقه‌های فیلم، 1 جام قهرمانی و 1 جام واقعی نقره‌ای برای مسابقات بوکس و پرش ارتفاع، دسته‌ای از عکس‌های مدرسه، عکس دوشیزه فاولر، عکس خودش که در آن بسیار خوشحال بود، 1 جعبه بازی با کشوی مخفی، 1 دسته لباس ورزشی، کمربندها و زیر پیراهنها و 1 جفت کفش میخی که در اتاق کوچک زیر شیروانی کشف شد. یک بسته از تمام نامه‌هایی که دوشیز فاولر و ماری برای وین نوشته بودند و او بیهوده در تمام این سالها آنها را نگاه داشته بود. یک دفترچه خاطرات با 5 صفحه پر شده، عکس‌های قاب گرفته از مسابقات موتورسواری که در مسیر پرپیچ و خمی بود و یک جعبه غیر قابل تعمیر ابزار، تله‌های خرگوش، باتری‌ها، سربازهای کوچک، تجهیزات اطفای حریق و پازل‌های چند تکه. دوشیز فاولر رفت و آمد او را نگاه می‌کرد و بعد به خودش گفت:
ماری یه پیرزن شده. من هرگز قبلا متوجه این موضوع نشده بودم.
بعد از نهار از او خواست که استراحت کند. ماری گفت:
من اصلا خسته نیستم. میخوام تمام این کارها را انجام بدم. قصد دارم ساعت 2 برای خرید پارافین به دهکده برم. نلی نیست و پیاده روی هم برام خوبه.
قبل از رفتن آخرین جستجویش را در خانه انجام داد و دریافت که هیچ چیزی را جا نینداخته است. به محض اینکه او به وگز هس جایی که وین فرود آمده بود رسید، مه همه جا را فرا گرفت. در نظرش آمد که می تواند صدای ضربه های پروانه های هواپیمایی را در بالای سرش بشنود، اما چیزی برای دیدن وجود نداشت. چترش را باز کرد و وارد مه تاریک شد تا اینکه به جانپناه روستای خالی رسید. وقتی با یک شیشه پر از پارافین در سبد خرید نخیش از مغازه آقای کید بیرون آمد، با پرستار ادن، پرستار روستا مواجه شد و مانند معمول مشغول صحبت با او درباره بچه های روستا شد. آنها در حال صحبت در مقابل میخانه بلوط سلطنتی بودند که احساس کردند بمبی در پشت میخانه منفجر شد. این حادثه با ناله جگرسوز کودکی همراه شد. پرستار ادن بیدرنگ گفت:
تصادف!
و به سرعت در پی ماری دوید. آنها خانم گریت، همسر صاحب میخانه را در حالی یافتند که فقط میتوانست دهانش را باز و بسته کند و به حیات، جایی که سبد خرید در وسط صدای تلق تلق کاشی به یک سمت خم شده بود، اشاره کند. پرستار ادن ملحفه خشک شده مقابل آتش را برداشت و دوید و چیزی را از روی زمین برداشت و ملحفه را به دور آن پیچید. ملحفه قرمز شد و نیمی از یونیفرمش نیز هنگامی که آن چیز را با خود به آشپزخانه می برد قرمز شد. آن چیز ادنا گریت 9 ساله بود که ماری او را از دورانی که در کالسکه بود می شناخت. ادنا پرسید:
بدجوری زخمی شدم؟
و در میان دست‌های پرستار که از آنها خون می چکید جان داد. ملحفه به کناری رفت و قبل از اینکه بتواند چشم‌های دختر را ببندد، ماری بدن تک تک شده‌اش را دید. پرستار ادن گفت:
عجیبه که اون تونست حرف بزنه. محض رضای خدا اون چی بود؟
ماری گفت:
بمب. از اون زپلین‌ها؟ نه، از یه هواپیما. فکر می‌کنم صدای اون رو توی حس شنیدم. اما خیال میکردم که مال ماست. اون باید هنگام پایین اومدن موتورهاشو خاموش کرده باشه. به همین دلیله که ما صداشو نشنیدیم.
پرستار ادن در حالی که رنگ از چهرهش پریده بود و میلرزید گفت:
خوکای کثیف، به وضعیت من نگاه کن. دوشیز پستگیت برین و به دکتر هنیس اطلاع بدین.
پرستار به مادر نگاه کرد که صورتش را روی زمین گذاشته بود.
اون فقط قش کرده. باید برش گردونیم.
ماری خانم گریت را به رو برگرداند و با شتاب به سمت دکتر رفت. وقتی داستانش را گفت، دکتر از او خواست که در مطب بنشیند تا دارویی به او بدهد. ماری گفت:
اما من نیازی به دارو ندارم. به شما اطمینان میدم. فکر نمی کنم که گفتن چنین چیزی به دوشیز فاولر عاقلانه باشه. شما اینطور فکر نمی کنین؟ قلب اون در این اوضاع و احوال خیلی زود رنجه.
دکتر در حالی که کیفش را برمی داشت با تحسین به او نگاه کرد. گفت:
نه، به هیچ کس نگو تا ما مطمئن بشیم.
و به سمت بلوط سلطنتی راه افتاد و ماری هم با پارافین به خانه بازگشت. روستای پشت سرش مانند معمول ساکت بود، چرا که خبرها هنوز پخش نشده بود. کمی از دست خودش عصبانی بود. پره‌های بزرگ بینیش به طرز ناخوشایندی باز شد. ماری شروع به زمزمه آوازی کرد که وین هیچگاه در حضور زنها از خواندن آن علیه دشمن خودداری نمی کرد.
کافرای خونریز، اونا کافران خونریزن، اما...
و ادامه داد. در حالی که به خودش تلقین می کرد گفت:
اما هیچ کس نباید به هیچ ذهنی اجازه بده به این چیزها بیاندیشه. اما هیچ کس نباید به هیچ ذهنی اجازه بده که به این چیزها فکر بکنه.
قبل از اینکه به خانه برسد، دکتر هنیس که افسر ویژه ارتش نیز بود، با اتومبیل در کنار او توقف کرد.
آو دوشیز پست گیت، میخواستم به شما بگم که حادثه بلوط سلطنتی مربوط به سقوط الوارهای سقف بوده. مدتها بود که این خطر وجود داشت. باید زودتر تعمیر میشد.
ماری گفت:
فکر کردم صدای انفجاری هم شنیدم.
احتمالاً صدای سقوط باعث این موضوع شده. من به اونجا نگاه کردم. اونجا خشک و پوسیده شده بود. البته که با شکستن الوارها صدایی مثل این بمب تولید میشه.
ماری مؤدبانه گفت:
بله؟
دکتر در حالی که همچنان با چشمهایش او را زیر نظر داشت گفت:
ادنا کوچولوی بیچاره در حال بازی زیر اونا بوده که سقوط سفالها باعث تیکه پاره شدنش شده بود. شما هم دیدین؟
ماری در حالی که دستش می لرزید گفت:
هم دیدم، هم شنیدم.
دکتر هنیس کاملا لحن خود را تغییر داد.
خب ما نمیتونیم کاملا مطمئن بشیم. من هم شما و هم پرستار ادن رو میشناسم و با اون هم صحبت کردم و شما کاملا قابل اطمینان هستین و من میتونم به شما اطمینان بدم که چیزی نمیگین هیچ وقت. این خوب نیست که بخوایم آرامش مردم رو به هم بزنیم، مگر اینکه.
ماری گفت:
من هیچ وقت این کارو نمی کنم، به هیچ وجه.
و دکتر هنیس به سمت روستا برگشت. بعد از همه این اتفاقات ماری به خودش گفت:
ممکنه، فقط احتمالاً فرو ریختن استبل قدیمی باعث این اتفاق برای ادنای بیچاره شده باشه.
متاسف بود و حتی در مورد چیزهای دیگر هم شک کرده بود. اما پرستار ادن خودش نامطمئن بود. به نظر می رسید موضوع گسترش وحشتناکی پیدا کرده است، چرا که وقتی به داخل خانه قدم گذاشت، دوشیز فاولر به او گفت که دو هواپیما نیم ساعت پیش از آنجا گذشتند. جواب داد:
فکر کنم صدای اونها رو شنیدم. من الان میرم باغ. من پارافین گرفتم. بله، اما چه اتفاقی برای چکمهات افتاده؟ اونا کاملا خیس شدن. اول اونها رو عوض کن.
ماری نه تنها از این دستور اطاعت کرد، بلکه آنها را در روزنامه پیچید و آنها را در کنار شیشه پارافین در کیف نخی گذاشت. سپس بلندترین سیخ بخاری آشپزخانه را برداشت و راه افتاد.
دوباره بارون میاد.
این آخرین جمله دوشیز فاولر بود.
اما من میدونم که تو تا ترتیب اون کارو ندی خوشحال نمیشی. اون کار زیاد طول نمیکشه. همه چیزو پایین بردم و الان میخوام سرپوش کوره رو بذارم تا نم رو از بین ببره.
بوتزار از نور ضعیف غروب روشن بود که ترتیب همه کارها را داد و روغن قربانی کردن را پاشید. وقتی کبریت کشید که قلبش را همراه با آنها بسوزاند، صدای ناله یا خورخوری را پشت درختان در همتنیدی غار شنید. بی صبرانه فریاد زد:
چیپه؟
اما چیپه با آن کمردرد قدیمیش در کلبه راحتش آخرین نفری خواهد بود که به جایگاه مقدس بی احترامی خواهد کرد. پس نتیجه گرفت که گوسفند بوده و فیتیله را روشن کرد. در یک آن هیزم ها شعله ور شدند و زبانه های آتش تاریکی پیرامونش را روشن کردند. در حالی که از شعله فاصله می گرفت با خود اندیشید
وین چقدر عاشق این می شد.
با روشنایی آتش نیمه پنهان پشت درخت قاری را که در کمتر از 5 قدمی آن نشسته بود دید. مردی با سر تاس خیلی شق و رق در پای یکی از درخت‌های بلوط نشسته بود. شاخه شکسته‌ای از وسط لباسش گذشته بود. یک پایش که پوشیده در پوتین بود از زیر آن بیرون آمده بود. سرش بی وقفه از یک سو به سوی دیگر می رفت، اما بدنش همچنان ثابت به درخت تکیه زده بود. ماری به سمتش رفت تا از نزدیک او را ببیند. یونیفرمی شبیه به یونیفرم وین با زبانه بسته شده بر سینه تنش بود. برای یک لحظه ماری فکر کرد که ممکن است یکی از خلبانهای جوانی باشد که در مراسم تدفین جنازه ملاقاتشان کرد. اما دستهای آنها سیاه و براق بود. چهره این مرد مانند چهره بچه ها رنگ پریده بود و چنان عمیق بریده شده بود که می توانست پوست صورتی انزجارانگیزش را ببیند. لبهایش تکان خورد. ماری به سمتش رفت و ایستاد.
چی میگی؟
در حالی که دستهایش روی برگهای فرو ریخته بر زمین حرکت می کرد، زمزمه کرد.
لاتی، لاتی، لاتی.
شکی در مورد ملیتش باقی نمانده بود. ماری با عصبانیت زیادی به سمت کوره بازگشت. هرچند حالا چنان داغ بود که نمیشد از سیخ بخاری استفاده کرد. به نظر آمد کتابهای وین خوب زبانه می گرفتند. ماری به بلوط پشت سر مرد نگاه کرد. تعدادی از شاخه های سبک بالا و 2 یا 3 شاخه موریانه زده پایین شکسته شده و تکه های آنها در جاده بوتزار پراکنده شده بود. در پایین ترین نقطه 2 شاخه درخت کلاه خلبانی با گیره های متعلقاتش در نور ناشی از زبانه های آتش شبیه آشیانه پرندهی بود. آشکار بود که این مرد روی درخت افتاده بود. وین گفته بود که سقوط افراد از هواپیما کاملا محتمل است. وین همچنین به او گفته بود که درختان مفیدترین چیزها برای محل فرود یک خلبان هستند. اما در این مورد خلبان یا دچار شکستگی می شود و یا دچار وضعیت غیرعادی و مضحک. مرد به نظر می رسید که به استثنای جراحت عمیق سرش چندان وضعیت بدی نداشته باشد. به اضافه اینکه ماری می توانست تپانچه‌ای را بر کمربندش ببیند و ماری از تپانچه‌ها متنفر بود. ماها قبل بعد از خواندن گزارش یک بلژیکی با هم او و دوشیز فاولر یکی از آنها را خریده بودند. یک رولور بزرگ با گلوله‌های نکتیزی که بعدها وین با آنها گفت که این مدل از سوی ارتش برای جنگ شهری ممنوع شده است. دوشیز فاولر جواب داد
اینها برای ما خوبه. به ماری نشون بده اون چطور کار میکنه؟
و وین در حالی که به احتمال نیاز پیدا کردن آنها به اسلحه میخندید، ماری را به انبار متروک کشیش برده و در آنجا به اون نشان داده بود که چطور این ماشین وحشتناک را شلیک کند. آن اسلحه حالا در کشوی اول دست چپ میز آرایش بود. یک یادگاری که نیازی به سوزاندنش نبود. وین متعجب می شد اگر می دید که ماری چطور نمی هراسد. به سمت خانه رفت تا اسلحه را بردارد. وقتی در میان باران برگشت، چشمان سر تاس از انتظار می درخشید. دهانش حتی تلاش کرد بخندد، اما با دیدن رولور گوشه های لبش مانند ادنا گریت پایین افتاد. یک قطره عشق از یکی از چشمهایش فرو غلطید و سرش گویا بخواهد به چیزی اشاره کند، از یک شانه به شانه دیگر حرکت کرد. به زبان فرانسه ناله کرد.
شکسته شده. همش شکسته شده.
ماری در حالی که اسلحه را به یک سو گرفته بود و مرد فقط سرش را تکان می داد، با لحنی که نشان از انزجار داشت گفت
چی میگی؟
مرد تکرار کرد
شکسته.
و ادامه داد: من تسلیمم. دارو، دکتر. ماری در حالی که تمام معلومات محدودش از زبان آلمانی را همراه با بلند کردن اسلحه عرضه می کرد گفت:
نه، من بچه مرده رو دیدم.
سر همچنان تکان می خورد. دستهای ماری فرو افتادند. مراقب بود تا انگشتش را از شاسی دور نگه دارد، چرا که از احتمال شلیک تصادفی می ترسید. بعد از چند لحظه تأمل به سمت کوره، جایی که شعله‌ها کم شده بودند، برگشت و با سیخ بخاری کتاب‌های وین را به شدت جابجا کرد. دوباره فریاد دکتر دکتر مرد بلند شد. ماری گفت:
بس کن.
و پایش را بر زمین کوبید.
بس کن کافر خونخوار.
کلمات کاملا راحت و طبیعی ادا می شدند. اینها کلمات وین بودند و وین مرد متشخصی بود که به هر دلیلی روی زمین ادنای کوچک را تکه‌پاره نکرده و آن را به بخش‌های رنگی کوچکتری بدل نکرده بود. اما این چیز قوز کرده زیر درخت بلوط این کار را انجام داده بود. این مسئله فراتر از وحشت ایجاد شده پس از خواندن اخبار کشتگان جنگ در روزنامه برای دوشیز فاولر نبود. اما ماری آن را با چشمهای خودش روی میز آشپزخانه بلوط سلطنتی دیده بود. او نباید به مغزش اجازه میداد این را فراموش کند. حالا وین مرده بود و تمام چیزهای مرتبط با او توده شده و در زیر سیخ بخاری به گرد و خاکی سیاه و قرمز و خاکستری تیره بدل شده بود. چیز زیر درخت بلوط نیز مرده بود. ماری مرگ را بیش از یک بار دیده بود. او از خانواده آمده بود که آنگونه که خود به دوشیز فاولر گفته بود استعداد مرگ بر اثر اندوه را داشتند و تا زمانی که مطمئن شود که آن چیز مرده باید آنجا می ایستاد. مرده مانند پدر بزرگ عزیزش در پایان 80 سالگی، دای دیک در 95 سالگی، خواهر بانو مکاسلند در 101 سالگی. وین 5 روز پیش دفن شده بود و ادنا گریت هنوز منتظر بود تا خاک او را بپذیرد. همونطور که میاندیشید لب زیرینش مانند دهان سگی پژمرده شده و پایین افتاده بود. ابروهایش گره خورده و پره‌های بینیش گشاد شده بود. سیخ بخاری را با چنان ضربه هایی به کار می برد که به کف کوره می خورد و تکه های کاغذ در بالای آن به گردش در می آمدند. ماری به ساعت مچی مرد نگاه کرد. ساعت 4:30 را نشان می داد و باران بی وقفه می بارید. چای در ساعت 5 نوشیده خواهد شد. اگر آن چیز قبل از آن ساعت نمیرد، ماری خیس خواهد شد و باید لباسش را عوض کند. در این اثنا و در حالی که فکر او این گونه مشغول بود، وسایل وین به رغم هوای مرطوب به خوبی سوخته بود، اگرچه حالا و دوباره یک جلد کتاب با یک عنوان کاملا قابل تشخیص از توده خاکستر به هوا برخاست. این تقلا و تمرین چنان برافروختگی به ماری داده بود که به نظر می رسید گرما به مغز استخوانش رسیده است. برای خودش زمزمه می کرد، هرچند هیچگاه صدایی نداشت. هیچگاه با آن دیدگاه مدرن در مورد کار کردن زنها در جهان اعتقاد نداشت، اگرچه دوشیزه فاولر خودش کمی به این مسیر متمایل بود. اما حالا می دید که چیزهای زیادی برای گفتن به آنها داشت. به عنوان مثال این کار او بود، کاری که هیچ مردی حتی دکتر هنیس هم هرگز انجام نداده بود. یک مرد در بحرانهای اینچنینی باید شبیه آنچه که وین به آن مرد قهرمان می گفت باشد. باید همه چیز را رها می کرد و به سمت خانه می رفت. ماری یک بار در میان سایه ها فریاد زد:
بس کن، من بهت گفتم نه، من بچه مرده رو دیدم.
اما این یک واقعیت بود. زن این چیزها را فراموش می کرد تا بتواند سودمند باقی بماند. سودمندتر از یک مرد در شرایطی مشابه. ماری مانند یک ترسو روی خاکستر نشسته بود و آرام می لرزید. باران در حال خاموش کردن آتش بود، اما می توانست احساس کند که کارش تمام شده است. تاریکتر از آن بود که بتوان دید. باقی مانده یک قرمز رنگ فروزانی در ته کوره باقی مانده بود. آتش آنقدر نبود که باقی مانده وسایل تبدیل به زغال شود. باید سرپوش چوبی را می لغزان تا باران شدید آتش را خاموش نکند. این کار را انجام داد و بعد به میله بخاری تکیه داد و منتظر ماند. کم کم داشت کاملا به خلسه فرو می رفت. از فکر کردن دست کشید. خود را در دست احساسات رها کرد. خلسه طولانیش با صدایی که در تمام سالهای زندگی مهنتبارش انتظار آن را داشت شکست. به جلو خم شد و گوش کرد. خندید. ممکن نبود اشتباهی باشد. چشمهایش را بست و غرق در آن شد. ناگهان این صدا متوقف شد. با صدایی تقریبا بلند گفت: ادامه بده. این پایانش نیست. بعد پایان بسیار مشخصی در آرامش بین دو تند باد بارانی از راه رسید. ماری پست گیت از بین دندانهایش نفس کوتاهی کشید و از سر تا پا لرزید و با لحن رضایتمندانه گفت: بسیار خوب. و به سمت خانه راه افتاد، جایی که تمام روال عادی زندگی همیشگیش را به سخره گرفت و قبل از نوشیدن چای یک حمام داغ عالی گرفت و وقتی پایین آمد بسیار راحت بر یک مبل نشست. دوشیز فاولر که او را در این حالت دید گفت: بسیار عالی شدی.